مؤسسه فرهنگی هنری نابینایان بصیر تبریز امسال برنامه‌های زیادی را به مناسبت روز جهانی عصای سفید در نظر گرفته بود که موفق به اجرای تک تک برنامه‌هاش هم شد. ما هم به این بهانه اومدیم به شهر تبریز تا از نزدیک در جریان چند و چون کار قرار بگیریم و فرصتی به دست بیاریم تا هم بتونیم با مسئولین مرتبط با امور معلولین صحبت بکنیم و هم با بچه ها. خوشبختانه فرصتی به دست اومد تا بتونیم با خانم فرگل صحاف، مدیر کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی، خانم حکیمه قفوری، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تبریز و آقای دکتر ابراهیمی، معاون توسعه کتابخانه های تبریز گفتگو بکنیم که هر سه این گفتگو رو تو این بسته گزارشی میشنوید. بسیار روم مهر ماه 1400 البته خدمتتون رسیدیم به عنوان مدیر کل محترم بهزیستی استان آذربایجان شرقی. حالا در یک گفتگو چند دقیقه‌ای از اقدامات سازمان مطبوعه ما در زمینه معلولین، به ویژه حالا چون روز جهانی نابینایان هست، محوریت ما نابینایان هست، مطلع بشیم، هم مخاطبان ما آشنایی دقیق تری داشته باشن از این اقدامات که شما در سطح استان انجام دادید. منتها مشخصا ضمن اینکه ازتون سپاسگزار میشم، میخوام خواهش میکنم به عنوان اولین سوال که یک سوال کلی هم هست، بفرمایید از 23 مهر 1399 تا 23 مهر 1400 چه اقدامات بگیم حالا ویژه تری نسبت به سالهای قبل شما انجام دادید در بحث حمایت از نابینایان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هم سلام عرض میکنم به کادر خوب و زحمت کشه ایران سپید و همچنین تبریک عرض میکنم روز جهانی افراد دچار اختلال بینایی. در حال حاضر استان آذربایجان شرقی 77,000 نفر رو دارای ناتوانی تحت پوشش داره. حالا ناتوانی به طرق مختلف، حالا
مریضی یعنی گروه های مختلف معلولیتی
که از این تعداد 10,920 نفرش معادل 14% کل افراد دارای معلولیت تحت پوششمون و دچار ناتوانی بینایی هستن. سطح کشور 208,316 نفر افراد دارای آسیب بینایی تحت پوشش داره که 5.2% از اینها مربوط به استان آذربایجان شرقی هست و استان آذربایجان شرقی از لحاظ تعداد افراد دچار اختلال نابینایی تحت پوشش پنجمین استان هست در سطح کشور.
درست.
در مورد اینکه حالا چه اقداماتی در این برای افراد دارای دچار آسیب بینایی انجام شده، سازمان بهزیستی خدمات مختلفی رو حوزه بینایی ارائه میده. اول اینکه اهمترین این خدمات یکیش خدمات پیشگیری از انواع معلولیت ها هستش که طرح پیشگیری از تنبلی چشم و اجرای برنامه‌های آگاه‌سازی در خصوص پیشگیری از انواع معلولیت‌ها جزء برنامه‌هایی هستش که جلوی متولد شدن حالا نوزاد دارای آسیب بینایی و یا باعث نابینا شدن کودک در آینده جلوگیری بکنه.
بله.
بعد از اینکه این در طول سال 99 ما 95,000 حدوداً کودک و قربالگری بینایی کردیم که 1.9% اونها نیاز به اقدام داشتن. حالا اون اقدامات ممکنه با بستن چشم باشه، اینک باشه، تا الی آخر اقدامات تخصصی جراحی و غیره. بعد از اون حالا بعد از اینکه حالا فرد دچار اختلال نابینایی شد، خدمات توانبخشی به موقع در مراکز خانواده و کودک نابینایی زیر 6 سال میدیم. در این سایر مراکز تخصصی هم حالا هستن در کنار این مراکز که در راستای توانمندی افراد دچار آسیب بینایی خب تلاش میکنن. یکی از اقداماتمون هم همون ارائه وسایل کمک توانبخشی هست برای افرادی که ICF میشن در کمیسیون‌های پزشکی و نحوه ورود به سازمان بررسی و طرح پرونده در کمیسیون‌های پزشکی ICF هست. بعد از اینکه معلولیتشون حالا مشخص شد و کارت معلولیت صادر گردید، نسبت به اون اقداماتی هم در راستای حمایت و توانمندی افراد دچار آسیب نابینایی انجام میگیره. حالا یک تعدادشون که حدودا میشه گفت 62% کل افراد نابینایی تحت پوشش ما مستمری دائم دریافت میکنن، بقیه از خدمات غیر مستمر برخوردار هستن تو سطح استان. خدمات غیر مستمر میتونه یکیش ارائه وسایل کمک توانبخشی باشه، از قبیل عصای سفید، ساعت‌های گویا و بریل، تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری، مانند رایانه، برجسته نگار، نرم افزارهای مربوطه که خدا رو شکر نسبت به سالهای قبل پارسال اون اگه اشتباه نکنم آقای دکتر سایه کمک کنم 200% رشد داشتیم ما در خرید وسایل برای افراد دچار آسیب بینایی. از برنامه‌های دیگرمون هم طرح‌های توانمندسازی نابینایان و کم بینایان هست، اجرای برنامه‌ها و جشنواره‌های هنری در زمینه شعر و موسیقی و تئاتر با گروه‌های مختلف دارای معلولیت از جمله افراد نابینا و کم‌بینا بود که در واقع با توجه به شرایط حالا کرونایی بود و مراکز روزانه ما هم تقریبا از راه دور آموزش‌هاشون رو انجام می‌دادن، برگزاری مسابقات هنری و همچنین سایر مسابقات فرهنگی در فضای مجازی در اولویت اجرای برنامه‌های ما بود تو سطح استان. علاوه بر اینکه امکان حمایت‌های مالی که خدمتتون گفتم همون کمک هزینه معیشتی یا مستمری که حدود 62% افراد تحت پوشش نابینامون دریافت می‌کنن، کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان دارای آسیب بینایی، همون کمک هزینه تشویق به دانشجویان نابینا و کمبینامون هم در دانشگاه‌های دولتی و پرداخت تقریبا کل شهریه تحصیل نابینایان شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد و سایر مؤسسات غیر دولتی هم جزء امکاناتی هستش که ما فراهم کردیم.
درست. به حضورت عرض بکنم خیلی خوب، خیلی عالی. برگردیم این مقدار عقب‌تر، از بحث شیرین تجهیزات شروع بکنیم که همیشه برای شهروندان نابینا مورد سوال هست و تغییر بکنه. اساساً چون اشاره کردیم که یک افزایش 200% حداقل به لحاظ کیفی هم داشتید و کمی، تا چه اندازه این تجهیزاتی که شما تامین کردید با فناوری‌های نوین تجهیزات توانبخشی مربوط به نابینایان مطابق بود؟ چقدر از اون تولیدات بروز استفاده کردید؟
این مهمترین نکته که در خرید وسایل کمک توانبخشی ما مد نظرمون هستش، هم درسته که در وهله اول برمیزن و گرفتن قیمت وسایل هست، ولی به هر حال مشاوره حرف اول رو در نظر با انجام مشاوره و درخواست اطلاعات از گروه های مختلف و همچنین علل خصوص که اداره کل بهسوسی استان مشاوری داره که اتفاقا هم مشاور مدیر کلمون در امور معلولین از اعضای هیئت علمی دچار آسیب کم بینایی هستن، که این خودش برای ما یه توفیقی بوده که در این راستا هم ما بیشتر از خدمات راهنمایی های ایشون بهره مند شدیم. که در مورد اینکه کدام وسایل بهتر هستن و بروزتر هستن، هم با شرکت های مختلف در ارتباط هستیم، هم از طریق مشاوره و دریافت اطلاعات از سایر استان ها سعی کردیم که وسایلی که در این زمینه تهیه میکنیم هم قیمتی باشه که به قول معروف در توان و وسع اعتبارات مالی تخصیص یافته به استان باشه و هم از لحاظ کیفیت در کیفیت قابل قبولی باشه. 7% کل اعتباراتی که سال قبل برای وسایل کمک توانبخشی استان اعتبار گذاشته بود برای خرید وسایل کمک بینایی هزینه شده، که در این مورد 200 مورد عصا، 210 مورد بازی های فکری نابینایان، 1 برجسته نگار، 100 واحد درشت نما، 100 کیلو کاغذ بریل، 10 دستگاه قندسنج گویا، 100 واحد رکوردر فلش کور، 25 تبلت برای دانشجویان کمبینا و نابینا، ساعت مچی و رومیزی گویا 150 واحد و جمعا 995 مورد وسیله تهیه و در خدمت معلولین دارای آسیب نابینایی و کمبینایی گذاشته شد.
بسیار حضورت نرس بکنم که ما یکی از مواردی که همیشه به هر حال جز مطالبات شهروندان نابینا هست، فرق میکنه تو بهزیستی کلم ما، چه تهران چه تبریز یا استان آذربایجان شرقی یا دیگر استان ها، بحث ورود سازمان بهزیستی به امر مناسب سازی هست.
درسته.
حالا خب مناسب سازی همش برگرد به سازمان بهزیستی نمیشه.
درسته.
برای این یه مشارکت بین سازمانی رو بیطلبه.
درسته.
یکی مثلا فرض بفرمایید بهزیستی باشه و شهرداری و ولی حداقل آنچه مربوط به حیطه عملکرد خود سازمان بهزیستی است، تو زمینه مناسب سازی چه اقداماتی کردین؟
مناسب سازی محیط زندگی افراد دچار معلولیت مستحصل هستیم دیگه، بیشتر با مناسب سازی فضاهای شهری و معابر شناخته میشه، در حالی که به منزه برابر سازی فرصت ها و توامن سازی واقعی افراد دچار ناتوانی، موانع نگرشی هم اهمیت بیشتری داره در مقایسه با موانع فیزیکی. در همین رابطه آگاه سازی جامعه اولا باید به منزه آشنا با توامندی های افراد نابینا و آموزش روش های صحیح ارتباط جز مهمتر برنامه های سازمان باشه که هست، با تکیه بر ظرفیت های تخصصی به ارتباط های رسانه‌ای دنبال بشه. به هر حال مستنصر هستیم دیگه، اون یک حالا منبعش به قول معروف سازمان بهزیستی نیست، منبعی که من اینجا هست در خدمت شما قرائت کنم که منبعش که گفته شده که از 15 اکتبر روز جهانی عصای سفید است. عصای سفید به عنوان سمبولی برای استقلال نابینایان شناخته می شود. 2-8% نابینایان از عصای سفید استفاده می کنند. مدیر گروه روانشناسی کودکان استثنایی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی این مورد رو گفتن و گفتن که خیلی پایین نبود ارتباط خوب میان عصای سفید و نابینایان و کمبینایان از نگرش اشتباه خانواده و جامعه آغاز می شود و در نتیجه نابینا و کمبینا وابسته به فرد بینا می شود که این بسیار اشتباهه. ما باید آموزش های لازم از اول به طور صحیح هم به فرد دارای آسیب بینایی و هم به خانواده داده بشه.
درست.
از دیگه ابعاد مناسب سازی هم می تونیم به قوانین تسهیلگر و توانمندساز اشاره بکنیم. پیگیری تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان که مصوبه 96/12 مجلس شورای محترم شورای اسلامی از اقدامات مهم سازمان بهزیستی بود، زمینه مساعدتری را برای اشتغال نابینایان فراهم کرده. حالا نشست‌های مشترک با دستگاه‌های اجرایی علی‌الخصوص شهرداری جهت تشریح شرایط افراد معلول که در کنار اون افراد نابینا و کمبینا هم هستش برگزار میشه. حالا جلسات متنوع، جلسات مناسب سازی که هر 3 ماه یک بار در استانداری تشکیل میشه، بعد مسابقات تخصصی که مدام من خودم تو رسانه ها، رسانه ملی، حالا صدا، سیما انجام میدم، جلسات مناسب سازی همیشه نماینده امور معلولین رو داریم که با خودمون میبریم که از حقوق معلولان حمایت بکنه، حالا مشاوره های تخصصی که به سایر نهادها داده میشه، بعد با تشکیل انجمن های صنفی که در این راستا متنوع هم هستش تو استان ما جهت احقاق حقشون، انجمن های صنفی هم خیلی امکانات خوبی رو فراهم میکنن، تجهیز کتابخانه های عمومی و حوزه های مختلف دانشگاهی. حالا اینا خیلی در راستای آگاه سازی انجام میگیره. حالا رفتیم به مناسب سازی شهری. افزایش میزان استقلال افراد نابینا در انجام فعالیت روزمره دقیقا شما درست گفتیم متناسب هستش با مناسب سازی محل زندگی و امکانات و مورد نیاز اونها، که ما در این راستا بهسیستی کمک هزینه مناسب سازی خانه و محل زندگی و خودرو به معلولان تا اونجایی که نیاز دارن داده میشه. حالا من آمار رو بگم خدمت شما. در سال 99 ما در زمینه مناسب سازی مسکن و خودرو حدود ما 200 نفر رو حالا در این زمینه حمایت مالی کردیم. بعد در حالا از جمله اقدامات دیگرمون هم بهینه‌سازی محیط به لحاظ برخوردار از نشانه های لمسی و شنیداری هست.
من ببخشید دوستان، حمایت مالی منظورتون تو زمینه مناسب سازی به چه شکلی بود؟ یعنی شما کمک هزینه ای رو در نظر گرفتید که
خودشون با پیگیری مددکار مربوطه در مراحل بله مختلف اعتبار داده میشه و مناسب سازی محل و یا خود رو انجام میگیره.
بعد میزانی هم به شکل واحد مشخص شد یا بسته به حالا اقتضائاتی که وجود داشت این کمک هزینه حداقل از نظر
به هر حال اولویت بندی میشن با توجه به این شاید بله با توجه به اینکه به هر حال شاید متقاضی در مورد زیاد باشن با اولویت اونایی که اولویت بالاتر دارن در وهله اول حمایت میشن و بعدم در اولویت های بعدی هم سایر عزیزان.
بسیار یک چون روز ایمنی اعصاب سفیدم هست، ما یک موزر رو داریم حالا و هنوز به نتیجه کامل نرسیده، ولی به شکل حالا توی سطوح محدودی به شکل آزمایشی اجرا شده. اونم بحث چراغ‌های راهنماست که البته میگم اینایی که صحبت شما با شما میکنیم خود بهزیستی به طور کامل زینفوذ نیست و باید حتما با تعاملاتی که فیما بین بهزیستی و دیگر سازمان ها و نهادها صورت میگیره انجام بشه. منتها حالا یه سری اقدامات خیلی محدودی تو بحث مناسب سازی چراغ‌های راهنما گویا کردنشون یا در واقع مطابق کردنشون با شرایط نابینایان انجام شده و از همه اونا مهمتر بحث فرهنگ سازی است که به هر حال خودروهایی که هستن پشت چراغ قرار میگیرن یا در عینال میبینن که یک شهروند نابینا از خطوط عابر رد میشه برای کنترل بکنن و سب بکنن که عبور بکنن. تو این زمینه ها حالا اون بخش هایی که مربوط به خود بهزیستی هست، حالا شما ورود کردین، تعاملاتی داشتین با مثلا جای مثل راهنمای رانندگی خود استان آذربایجان شرقی تو این زمینه، یا حداقل تو بحث فرهنگ سازی یا کارهایی انجام دادیم؟
بر اساس ماده 2 قانون حمایت از حقوق معلولان کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظف شدن در طراحی، تولید و احداث ساختمان ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از اونها برای افراد دارای معلولیت همچون سایر افراد عادی فراهم بشه. به همین منظور سازمان بهزیستی کشور در راستای اجرای این قانون ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی در سطح استان و کلیه شهرستان ها تشکیل داده. هر سه ماه یک بار در سراسر کشور در استان ها ستاد های مناسب سازی تشکیل میشه. مشکلاتی که در امکنه ها، دستگاه ها، معابر، راه های عبور و مرور هستش از طریق دستگاه ها بیان میشه، پیگیری عملکردی که توسط دستگاه ها انجام شده انجام میشه و همچنین نهایتا همه ساله بهزیستی به عنوان یک سازمان مطالبه گر کلیه دستگاه هایی که در جشنواره شهید رجایی هم شرکت میکنن از لحاظ مناسب سازی مورد بازدید قرار میگیرن و اساس اقدامات جدیدی که انجام شده نمره دهی میشه و بر اساس اونها رتبه بندی دستگاه ها انجام میگیره که این یک وسیله تشویقی میشه به دلیل اینکه دستگاه ها و امکنه نسبت به مناسب سازی دستگاه ها، ساختمان ها و فضاهاشون جهت استفاده کلیه انواع افراد دارای معلولیت اقدام بکنن. که در این راستا خیلی خوب اشاره کردین که مهم از جزء مهمترین ارگان هایی که هستن در این زمینه شهرداری هستن، که شهرداری در مورد مناسب سازی فضای شهری و همچنین همون که فرمودین چراغ راهنمای رانندگی، اینا همشون از طریق این دستگاه ها انجام میگیرن. حالا مهمترین پیشنهاد ما در زمینه مناسب سازی آبر بانک ها بود که یکی از بانک ها رو پیشنهاد دادیم تا خیلی جلو هم رفتیم، جلسه‌اش هم اتفاقا هفته قبل تشکیل شد که می‌خوایم به عنوان بانک پیش رو، حالا اسمش رو نمیارم که انشالله اقدام بکنم، بعد از این انشالله اعلام خواهیم که برای کلیه بانک ها به عنوان بانک پیش رو در خصوص مناسب سازی شدن کلیه آبر بانک ها برای کلیه افراد دارای معلولیت. حداقل حالا این قرار رو تو تفاهم‌نامه گذاشتیم که اگه نتونن کلیه دستگاه‌ها رو مناسب سازی بکنن، برای افراد دارای معلولیت مختلف دستگاه‌ها رو در مکان‌های مختلف مناسب و افراد دارای معلولیت مختلف انجام بدن و ما اینو در صدا و سیما قراره که رایگان پخش بکنیم و باعث ایجاد یک حس رقابت ما بین سایر بانک‌ها بکنیم. حالا یه مقدار در راستای اجرای این قانون باید هم دستگاه‌ها کمک بکنن، هم بودجه به مقدار کافی
همین طور اتفاقا ببخشید بحث اونال بیشتر مشخصا من در مورد بی‌سی‌سی تاکید کردم، بخاطر اینکه حالا تو اون خود موضوع من به چراغ‌های راهنما عرض می‌کنم، خب سه تا سازمان اینجا سه تا نهاد اینجا زیرت هستن، سازمان بی‌سی‌سی به عنوان اینکه بالاخره متولی امور معلولین هست، حالا ما اینجا استان آذربایجان شرقی رو داریم صحبت می‌کنیم، شهرداری هست و همینطور سازمان راهنمایی. ببینید اینها مواردی هست که حداقل دائما بایستی تعاملات مستمر باشه. مشخصا منظورم این بود دیگه، تا چه اندازه شما این تعاملات رو پیش بردید و آیا توی به مراحلی رسیدین، به نتایجی رسیدین؟
انشالله که در دست اقدام و اجرا بودیم تا که به یک نتایجی برسیم که شهردار جدیدمون و شورای شهر جدید تقریبا میشه گفت با اکثریت اعضای محترم شورای شهر من خودم دیدار داشتم، بعد نامه هایی که به همه این اعضای محترم تقدیم شده دادم، انشالله با انتخاب شهردار جدید هم شاهد تغییرات بیشتری را در سطح شهرمون خواهیم بود انشالله.
یکی از مواردی که خیلی مهمه باز معمولا بسیستی تو این زمینه بالاخره سعی میکنیم که جلب همکاری بکنیم،
درسته،
اونم بحث سازمان های مردم نهاد،
درسته، بله.
سازمان های مردم نهاد بالاخره الان توی استان ها خیلی فعالیت های گسترده سعی میکنن حداقل یه عده‌شون انجام بدن، خود شما به عنوان بسیستی استان آذربایجان شرقی تا چه اندازه توجه میکنید به فعالیت های تشکل ها و چه جوری حمایت میکنید؟ حمایتتون بیشتر تو چه زمینه هایی هست؟
دقیقا به نکته مهمی اشاره کردین. یک سری از فعالیت ها از طریق حالا قوانین اداری، مکاتبات اداری و حالا با زبان اداری در جلسات گفته میشه، ولی یک قسمت کاری که واقعا تشکل ها میتونن در این مورد انجام بدن هیچ کس دیگه نمیتونه انجام بده، چون واقعا اولا خودشون زینف هستن، تجارب و مهارت های لازم رو تو این زمینه دارن، بنابراین این مشارکت فعال انجیو ها در عرصه های شغلی و اجتماعی ما نتیجهش رو شاهد بودیم تو خیلی از زمینه ها در گذشته. علل خصوص شما متوجه هستین دیگه، ما 99% فعالیت های سازمان بی‌سی‌سی واگذار شده به بخش غیر دولتی و این 99% واگذاری فعالیت ها واقعا هم مطالبه گری رو از طریق نهادهای مرتبط از طریق افراد خیر، افراد زینف بالا میبره و همین که تعامل گسترده ما بین نهادهای غیر دولتی و دولتی باید وجود داشته باشه، که به هر حال ما شاهد هستیم که هر وقت نهادهای غیر دولتی و همچنین مؤسسات و تشکل‌ها پا پیش گذاشتن کار به جلو رفته. ما در این راستا در مورد افراد دارای آسیب بینایی دو تشکل و مؤسسه داریم سطح استان که با توجه به قانونی هم که حالا اخیراً جدیداً تصویب شدن، حتما باید تشکل هایی که با بهسیستی فعالیت میکنن از بهسیستی مجوز فعالیت بگیرن و در این راستا هر دو تشکلمون در دست اقدام هستن که مجوزهای لازم از سازمان بهسیستی هم دریافت بکنن و ما در کنار اونها هستیم و با همدیگه انشاءالله میخواهیم که ایرانی بهتر و استانی بهتر داشته باشیم.
الان حمایت شما از تشکل ها معمولا حالا چه سطوحی رو یا چه حوزه هایی رو شامل میشه؟
البته به قول معروف جهت استفاده از اون پیشنهادات و ما رسمی نیستیم، همیشه در راستای حل مشکلات در کنار مؤسساتمون هستیم و همیشه هم از راهنمایی های ارزندهشون بهره میگیریم، هم در کنار اونها در راستای احقاق حقشون از سایر ارگان ها تلاش میکنیم. ولی به هر حال حتی رئیس سازمان ما مدام خودشون همیشه ارتباط های آنلاین دارن با مؤسسات و تشکل هامون، حرفاشون رو میشنون، مشکلاتشون رو به ما منعکس میکنن به استان ها. گاهی اوقات چون خودشون میشنون یک اعتباری رو در این زمینه به تشکل ها تخصیص میدن و این اعتبارات هم حتما در اون زمینه هزینه میشه. در راستای این که حالا حمایت های شاید داشته باشن که یک سری مثلا قراردادهای بسته بشه در راستای حمایت از اونها، این کارها هم تو استان انجام میگیره، ولی به نظر من لازم هست ولی فعلا کافی نیست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما، برات وقت گذاشتیم. البته خانم دکتر صاحب‌خاله تو بحث مناسب سازی مردم آسانسورهایی چرا دیدم هنوز آسانسور تاچه که لمسی هست.
بله آسانسور آسانسور ما خیلی آره. البته در راستای این استفاده نابینایان عزیز از فضای اداری در طول دو سال گذشته، حالا وقتی که وسایل زیادم گرون نشده بود، بالغ بر 200 میلیون تومان هزینه شد و کل طبقات ساختمان مناسب سازی برای استفاده معلولین عزیز شده. ولی همونطور که شما فرمودین، متاسفانه در رابطه با امکانات دستگاه‌هایی که وارد کشور میشه و حالا اینا یه مقدار محدودیت‌هایی هستش که ما قرار خودمون تعبیه بکنیم و روش سیستم گویا را هم به نحوی انشالله تونا بتونیم پیاده بکنیم. حالا بالاخره کممون رو زیاد حساب کنیم، انشالله نهایت سعیمون رو تو زمین زمینه بروی چشم.
تو زمینه فعالیت‌های فرهنگی هنری،
بله،
از نابینایی، خب نابینایی هم تو این حوزه های فرهنگ و هنر خیلی خوب ورود کردن. تو این زمینه خود بهسیستی حمایت میکنه قطعا از نابینایی، منتها این حمایت به چه شکلی هست؟
کاملا درست فرمودین، ارائه خدمات هنری و هنر درمانی به توافقان کمبینا و نابینا. چایتون سرد شد. خدمات با هدف به کارگیری هنر و قابلیت‌های اون در افراد دچار آسیب کمبینایی نابینایی در تقویت سلامت بهداشت و روان اونها تأثیر داره. ارتقای سطح کیفی زندگی این گروه از افراد جامعه رو شامل میشه، ارتقای سطح آگاهی عمومی رو شامل میشه، تلفیق اجتماعی و کمک به مشارکت اونا در جامعه طراحی شده که تو دو بخش ما در بهسیستی اینا رو ارائه میدیم. یکی خدمات هنر درمانی، نمایش درمانی و موسیقی درمانی در مراکز توانبخشی هستش که بازم این خدمات با تاکید بر جنبه های درمانی هنر و نقش مؤثر اون در توانبخشی افراد دارای معلولیت طراحی شده که گروه خدمتگیرندگان دارای اختلال بینایی ما در یک مرکز 60 توانخواه دارای اختلال بینایی خدمات هنری در گرایش های نمایش درمانی و موسیقی درمانی توسط مربیان هنری آموزش دیده با همکاری هم تیم توانبخشی و روانشناس مرکز در جلسات انفرادی و یا گروهی به صورت هفتگی حالا اجرا میشه. یک موضوع مهم دیگه ای هم که در این مورد داریم، افرادی که در این زمینه حالا هنر و موسیقی یک سری استعدادهایی رو دارن که شاید خودشون از طریق خانواده هم به قول معروف پیشرفت کردن و به جای رسیدن، وظیفه خودمون میدونیم که در حد توان در مناسبت‌های مختلف از اینها قدردانی میکنیم، تشویق میکنیم. در حالا امسال که ما ماه قبل رو سپری کردیم در مسابقات پارا المپیک، از استان ما فکر کنم آقای آنگر 3 نفر رفته بودن، 3 نفر در پارا المپیک شرکت کرده بودن. ما قبل از اینکه اینا برن به جشن به مسابقات پارا المپیک جهانی، اینا رو به قول معروف صدا کردیم، باهاشون یک نشستی داشتیم و به نظر ما اعلام کردیم که اینا قهرمانان واقعی استان ما و کشور ما هستن. نیاز نیست که حتما در رتبه و یا مدالی بیارن یا نیارن، و اینا رو تشویق کردیم که با روحیه خیلی عالی و شادابی کامل به طرف محل مسابقه حرکت بکنن. و نظرمونم این هستش که به هر حال توانمندی تو این برنامه ها هستش که از رسوب فرد در خانه و انزوا شدن و منظمی شدن اون جلوگیری کنیم، و این هم در راستای اجرای این چنین برنامه هایی هستش که نسبت به توانمندی فرد، نزدیک شدن به جامعه و استفاده از پتانسیل های فرد و آموزش صحیح مهارت‌های زندگی برای فرد قرارداد بشه. آخر لازمه بگم که روابط عمومی اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی در زمینه آگاهسازی عموم فعالیت‌های فرهنگی خیلی زیادی رو نسبت به گذشته انجام میده، علل خصوص در تهیه پادکست ها، اینفوگرافی ها، موشنگرافی ها. یعنی من میتونم به جرئت بگم که 50% اطلاعاتی که در سایت اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی گذاشته میشه آموزشی هست و 50%ش خبری هست. در 50% آموزشی مؤسسه‌ای که ما با اونها فعالیت فشرده داریم، مؤسسه یکی از تشکل‌های نابینایی سطح استان هست که به نام مؤسسه بصیر هستن که در این زمینه با ما فعالیت‌های گسترده‌ای رو دارن، و فعالیت‌هایی که در این زمینه انجام میدن به هر حال هم در زمینه تولید محتوا و هم در زمینه تولید تهیه پادکست و سایر فعالیت‌ها هستش. علاوه بر این در زمینه که همونطور که گفتم هنر درمانی و موسیقی درمانی، مؤسساتمون هم تو این زمینه فعالیت‌های چشمگیری رو از خودشون ارائه دادن که ما حالا در بازدیدهایی که در مؤسسات دفاتر مؤسسات در طول سال داشتیم، این افراد عزیز هنرمند رو تشویق کردیم و خواستیم که راهشون رو محکم‌تر ادامه بدن.
خب ما تو گشت و گذاری که الان البته خیلی کوتاه در کتابخانه مرکزی تبریز داشتیم و بازدید خودمون از کتاب بخش نابینایان کتابخانه که انجام دادیم، اومدیم خدمت جناب آقای دکتر ابراهیمی، معاونت محترم توسعه کتابخانه‌های تبریز، و می‌خوایم دقایق وقتشون رو بگیریم، ازشون هم پیشاپیش سپاسگزاریم که بالاخره در این تراکم کار اولین روز هفته هم هست، امروز 24 مهر شنبه، بالاخره وقتشون رو گرفتیم. به حضورت عرض بکنم که خب آقای دکتر ابراهیمی، من تعارف رو میذارم کنار رو از همون اطلاع شروع کنم که الان در حال حاضر شما به چند عضو نابینا دارید خدمات میدید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم تشکر میکنم از تشریف فرماییتون، خیلی خوشحال شدیم که در واقع میزبان روزنامه شما و به نمایندگی از روزنامه خود شما هستیم. در خصوص اعضا، ما یکی اعضای بتب فعال داریم، اونهایی که حالا در حال حاضر از مجموعه ما استفاده میکنن، یکی هم اعضایی رو داریم که در طول سالهای متمادی استفاده کردن. ما در حال حاضر حدود 700 نفر عضو نابینا و کمبینا داریم که از خدمات بخش‌های نابینایان ما استفاده می‌کنن. و حالا ما علاوه بر خدمات حضوری، خدمات غیر حضوری هم از ارسال کتاب برید یا ارسال فایل کتاب گویا و یا اینکه خدمات تلفنی، اینها رو هم براشون انجام میدیم.
درسته. یکی از مواردی که من دیدم اونجا بحث تجهیزاتی که فراهم کردین.
بله.
و این تجهیزات خب خیلی خوبه، یعنی در واقع به مقدار لازم هست برای کسی که بخوان استفاده بکنن در یک فضای خیلی خوب.
بله.
فضاتون محدود نیست. منتها یکی از معضلات ما امروز کلن در حوزه کتابخانه ها بحث چاپ کتاب بریل هست که البته شما هم اونجا فعالیت هایی دارید، ولی فکر میکنم کتاب چاپ تو حوزه چاپ بریل یه مقدار محدود هست. محدودیت های مواجهین، حالا شما بهتر میتونید توضیح بدید.
خواهش میکنم. ما در حوزه چاپ بریل هم خوشبختانه یکی از مراکزی که در کشور اقدام به چاپ کتاب بریل میکنه کتابخانه مرکزی تبریزه. ما در حال حاضر یک دستگاه چاپگر بریل سنتی و یا به عبارتی حالا مناسب برای چاپ کتاب داریم. بعد منتها درخواست مجوز هم کردیم که انشالله بتونیم یک دستگاه دیگه هم اضافه کنیم تا بتونیم سرعت کار رو زیادتر کنیم و
بشه با توجه به حال شرایطی که هست این اقدام نتیجه بده، یعنی که دستگاه چاپ رو بتونیم تهیه بکنیم.
بله، فکر کنم مشکلی نباشه. از نظر مالی که در استان مشکلی وجود نداره، حالا پیگیر مکاتباتش هم هستیم که از طریق نهاد کتابخانه ها مجوزش صادر بشه و ما این کار رو انجام بدیم انشاءالله.
تو بحث جذب نیرو الان در چه موقعیتی هست؟ شما چه تعداد نیرو تو بخش نابینایان متمرکز کردیم؟
بله، ما در حوزه جذب نیرو در حال حاضر در کتابخانه مرکزی تبریز 4 نفر نیروی کمبینا و حالا بیشتر کمبینا هستن، نابینای مطلق فکر کنم 1 نفر باشه. بعد مشغول به کار هستن، 1 نفر در کتابخانه اوحدی مراغه‌ای در مراغه مشغول به کار هستن. بعد حالا یک بخش هم پارسال در شهرستان مرند کتابخانه پارکشه افتتاح کردیم، بخش کنار مجموعه، که انشالله اگر شرایطش فراهم بشه برای اونجا هم بتونیم 1 نفر رو در نظر بگیریم.
میگم اگر چیزه من خودم بیام اونجا روزنامه اینا رو ول بکنیم برگردیم به شهر خودمون. نه
به نظر شما در روزنامه بیشتر مثمر ثمر جامعه نابینا هستی. اگر تشریف هم بیارید ما خوشحال میشیم.
من دنبال بهانه یه روز با آقای سایی میگفتم که آقا بیا ما کاری بکنیم، کاری باز کن جور کن از تهران در بریم به قول معروف. ولی خب خیلی عالی هست که الان شهرستان های مراغب و مرند در واقع دو شهر بزرگ بعد از مراغب دومی و مرند سومی الان دارن تجهیز میشن و این امکاناتی که اینجا هست قرار هست همون، یعنی تا اینجا تو همون کتابخونه مخصوصا برند که نیروش مشخص نیست، ولی تو مراغه امکانات مشابه به تبریز متمرکز شده و تجهیز شده.
بله، در اونجا هم امکانات چاپ کتاب برای که نداریم، ولی برای خدمات کتابخانه چاپگر برجسته نگار دارن، بر بهدید دارن که بتونن اعضای کمبینا ازش استفاده کنن. بعد کتاب بریل، کتاب گویا اونجا هم در دسترس هستش.
درسته. در حال حاضر خب شما خب جز بخشایی هستین که در سراسر کشور فعالیتاتون خیلی گسترده هست، ولی با توجه به شرایط کرونایی به هر حال این خدمات تغییر شکل داد، نه اینکه محدود شد. این مقدار راجع به اون صحبت کنید که به چه شکلی این خدمات رو ارائه کردید در دوران کرونا.
خواهش میکنم. ما خدماتمون در دوران کرونا برای دوستان نابینا و کمبینامون بیشتر به تبع از راه دور بوده، یعنی یکی اگر نیاز داشتن کتاب بریل از طریق پست براشون ارسال کردیم، اگر کتاب گویا خواستن همکارانمون از طریق ایمیل براشون ارسال کردن. علاوه بر اینها برنامه‌های فرهنگی، اهم از برنامه‌های معرفی کتاب در پیج اینستاگرام، برگزاری نشست در نشست‌های کتابخانه در صفحه اسکایروم کتابخانه مرکزی، اینها هم جزء برنامه‌هایی بودن که در طول سال انجام شد در دوران کرونا. اگر مورد خیلی ضروری هم بود که نیاز به حضور فیزیکی بود، اون هم باز همکاران ما زحمت میکشیدن و در واقع حاضر میشدن و اون کار عضو رو در واقع راه مینداختن. حالا علاوه بر این مواردی که گفتم، باز در فضای اسکایروم ما کلاس‌های شعرخوانی داشتیم، کلاس‌های نهج البلاغه رو داشتیم برای دوستان کمبینا و نابینا، هرچند خب بقیه اعضا هم میتونستن از این خدمات آنلاین هم به تب استفاده کنن. اعضای بینای ما هم، اعضای فعال کتابخونه‌مون هم در این برنامه‌ها مشارکت داشتن. باز
اینجا خب خیلی محیط بزرگیه، 75000 متر واقعا محیط وسیعیه و حالا با اون زیربنای 14000 متری منتها میخوام ببینم که برای تردد و رفت آمد نابینایان که بخوام مستقلا بیان برای این مثلا دیگه همراهی نداشته باشن فکر کردین؟ و مخصوصا اینکه خب بالاخره اینجا خودش به لحاظ حالا فیزیک کتابخانه‌ای باید وسعت داشته باشه.
بله بله.
معماریش خب بالاخره یه ویژگی داره که شاید زمانی که ساخته میشد اون موقع خب طبعا به نابیناها فکر نمیشد چون قرار بود
بعد
اتفاق بیفته، ولی میخوام ببینم که به هر حال این امکان وجود داره که یعنی به وجود اومده که نابینایان به راحتی بیان اینجا رفت آمد بکنن. آسانسورتون که خوشبختانه محسن سازی شده، اینو من بگم که فکر نکنی فقط دنبال نقل و اینجور چیزا هستیم.
نه بحث نقل نیست، حالا ما به تب هر کجا یک نکات مثبت داره، یک نکاتی هم هست شاید در نظر گرفته نشد. ما الان به گوه شما رمپ ورودمون و همچنین آسانسورامون برای استفاده توانخواهان حرکتی اینها وجود داره، یا خود آسانسورمون به گوه شما این دکمه هاش بریل، تگ بریل دارن و میتونن ازشون استفاده کنن. منتها در مسیر حیات یکم باید بازنگری بشه، اون هم ما بیشتر معطل این بازطراحی فضاهامون بودیم که در واقع یک صحبتی بود شاید جای بخش نابینایان عوض بشه به این خاطر
بس.
یعنی از نظر فیزیکی جاش عوض بشه،
جایی که داریم
ولی
خیلی خوبه.
حالا بیشتر الان دیگه تقریبا به این نچستی همینجا بمونه بهتره. ما انشالله در سال جاری این برنامه رو داریم که از طریق حالا منابع استانی بتونیم این مسیر ورودی کتابخانه تا بخش رو بله بخش نابینایان رو آماده سازی کنیم و بتونیم که به این کار انجام بدیم آقای دکتر سایی هم حالا پیگیر هستن و این مورد خاص رو اگر حالا از من پیگیر باشن ما بتونیم در برنامه های امسالمون بگنجونیم.
در ادامه گفتگوهامون و بازدیدهامون در سطح شهر تبریز از جاهای مختلف و دیدار با مسئولین متولی امور معلولین و همینجور مسئولین شهری رسیدیم خدمت خانم دکتر غفوری عزیز، رئیس محترم کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تبریز، که ازشون اینجا سپاسگزارم وقت گذاشتن و یکی از انسان‌های بسیار بسیار وجیه المله هستن که خیلی از دوستان تعریف میکنن و مخصوصا جدا از حالا سمت و مسئولیتشون عزت و احترام دیگه ای دارن به نظر من برای ملت ایران، به این علت که شون مادر شهید مدافع حرم هستن و جایگاهشون مضاعف از بقیه موضوعات هست. این هم افتخاریست برای ما که دقایق وقتشون رو بگیریم. من سلام میکنم خدمت شما خانم دکتر غفوری و سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. ما خیلی کوتاه بریم سراغ صحبت ها چون ما زمانی هم که هنوز غیر رسمی بود جلسه بود عرض کردم که مختصر وقتتون بگیریم. اساسا اقدامات شهری که برای نابینایان صورت گرفته از طرف شورای اسلامی شهر و همینطور شهرداری بیشتر شامل چه حوزه هایی، چه اقداماتی انجام گرفته برای نابینایان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا قرار گرفتیم در سال روز به اصطلاح گرامی داشته حالا عصای سفید، من تبریک میگم به نوبه خودم به عزیزانمون که واقعا محترمن در کنار ماها. انشالله آرزوی موفقیت میکنم برای مسئولین که بتونن در خدمت این عزیزان باشن. حالا در این راستا من باید بگم که در حق این عزیزان بلکه در حق کلیه معلولانمون اقداماتی که صورت بگیره در شأن و در حل مشکلاتشون قابل چشمگیر نیستش و خب ما هم قصد داریم که در این راستا حرکاتی انجام بدیم، منتها اینو باید بدونیم که مناسب سازی شهری محیطی یا حالا در به اصطلاح کلیه موارد اداری و اینا یک کار زمانبر هستش که حالا تصمیم بگیریم به این فرهنگ برسیم. مسئله اول اینه که به این فرهنگ برسیم، واقف بشیم که این عزیزان حق زندگی دارن در این شهر. حالا من تا حدودی آماریم که به دست آوردم، هرچند که شاید موثق نباشه، 7500 نفر ما حالا نابینای محض داریم در کشور. مسلماً این عزیزان حق زندگی دارن، باید حتما اداراتمون، شهرمون، تمام مسائل و برنامه ها مناسب سازی بشه با این عزیزان تا بتونن اینا سربار جامعه نباشن، خودشون بتونن امرار معاش و زندگی خودشونو به راحتی پیش ببرن. که در این راستا حضرت آقا میفرمایند که معلولان عزیزمون که هر چند از یک به اصطلاح عضو جسمانیشون شاید به مصلحت حالا ناقص باشه و اینا، این باعث نشه که به اصطلاح ترقی در زندگیشون متوقف بشه، در حالی که باید به رشد و ترقی این عزیزان به فکر باشیم که انشالله از خدا توفیق میخوایم که بتونیم کاری در جهت مناسب سازی قدم هایی برداریم، بگیم که واقعا 100% اینو انجام خواهیم داد. ما سالیان سال از این راستا به دور بودیم، حالا شروع کنیم فکر کنم بازم چندین سال طول میکشه، ولی این توفیق رو داشته باشیم که قدم های مثبت در این راستا برداریم انشالله.
تو بحث مناسب سازی اتفاقا خوب اشاره کردین. الان برای تبریز از دو بافت تشکیل شد، دو بافت شهری، یکی بافت برای ساخت و ساز نوین هست و یکی بافت سنتی. خب طبیعتا این مناسب سازی این بافت های در واقع دوگانه خیلی خودش نیازمند برنامه‌ریزی و نقشه کشی خاصی بود. می‌دونم که به چه مراحلی رسیدید تو امر مناسب سازی؟
حالا اخیراً در پروژه‌های به اصطلاح اخیر که مثلا میشه گفت 2-3 سالی باشه، این پروژه‌ها این به اصطلاح مناسب سازی برای صرفا نه نابینایان، برای کلیه معلولان عزیزمون مد نظر هستش. تو پروژه ها دیده شد، حالا ممکنه توی اجرا و بعضی ها 100% اجرا نمیشه، ولی خب من چندین پروژه رو که همین اخیر چند ماه گذشته از نزدیک دیدم، خب بعضی هاشو مد نظر قرار دادن. حالا گفتم مسئله اول صرفا پروژه‌ای نیست، باید این فرهنگ تو فکر مسئولان ما ایجاد بشه، نیاز احساس بشه، بعدم بره به مرحله اجرا.
همینطور در حال حاضر خب بحث شما، چون کمیسیون فرهنگی هم هستین، بحث فعالیت های فرهنگی هم خودش خیلی میتونه مثمر ثمر باشه تو امر فرهنگ سازی. الان مثلا چیزی که میتونه اتفاق بیفته، تولید محتوا در زمینه آگاهی بخشی به جامعه نسبت به رفتار صحیح با نابینایان، یا مثلا نصب بنرها یا تابلوهای تصویری در معابر مهم یا بزرگ راه ها، تو این زمینه ها، تو این حوزه ها آیا اقداماتی کردین شما؟
اینا رو جزو ما چندین به اصطلاح دستور جلسات آتی که هدفمند باشه، هدف اساسی داشته باشه، اینا رو مد نظر قرار دادیم که انشالله به مرور زمان، چون خب اینو باید قبول داشته باشیم که گفتم یه کار سختیه، از عام مردم بر نمیاد چه تولید به اصطلاح این حالا آگهی ها، بنر ها، یا مثلا محتوای حقوق شهروندی، مسلما روش کار میشه انشالله که خیلی نزدیک، نه تو برنامه های میان مدت انشالله خودش رو نشون خواهند داد.
بعضی سوال ما شاید ارتباط مستقیم با حوزه فعالیت های شما در کمیسیون فرهنگی نداشته باشه، ولی بی ارتباط نیست، منتها چون فرصت رو الان مغتنم شماردیم داریم ازتون میپرسیم اینها رو. یکی از مواردی که خیلی لازم بحث امنیت جان، حفظ امنیت در واقع جان شهروندان نابینا خیلی محل بحث هست، بحث مناسب سازی چراغ‌های راهنماست. چیزی که هنوز تو ایران حالا به شکل گسترده رخ نداده و هر جایی هم که هست، چه تهران، چه من یه نمونه از شیراز شنیده بودم، البته کاملا در حد آزمایش و پایلوت بوده. تبریز تا چند روز به این قضیه فکر کرده؟ چون برای ما الان روز ایمنی اعصای سفید رو هم داریم، حیفه که راجع به این موضوع صحبت نکنه.
بله، در این راستا صرف بگم در مورد چراغ‌های راهنما نه، اگه هم باشه من در جریانش نیستم.
بسیار چقدر خوبه که اینقدر صادقانه صحبت میکنید، این خیلی ارزشمنده. و حضورت نظر بکنم که حمایت از فعالیت‌های فرهنگی درسته که معمولا هم میرن سراغ سازمان بهزیستی یا اداره کل بهزیستی استان‌ها، ولی خب معمولا بخش قابل توجهی از این حمایت ها برمیگرده به توجه شهرداری و حالا در بحث سیاست گذاری شورای شهر. از فعالیت های فرهنگی هنری نابینایان هم شما حمایت کردین توی زمینه، میخوام راجبش بیشتر توضیح بدید.
من حالا اینطور بگم که من قبل حالا در دوره به اصطلاح تبلیغات انتخاباتی، من از نزدیک مجموعه ناشنوایان نابینایان بازدید داشتم و از مشکلاتشون باخبر شدم، منتها فعلا بگم تو شورا پرداخت کردیم فعلا نه، چون حالا ما سیاست گذاریم عوامل اجرایی شهرداری هستش، ما تازگی حالا شهرداریمون حکم گرفتن و شروع به کار کردن، منتظر انتصابات ایشون هستیم که بعد اینکه به اصطلاح انتصاباتشون تموم شد، انشاءالله من حالا با یکی از به اصطلاح نمایندگان معلولینم در ارتباطم که ارتباط بدم با شهرداری محترم. من هر چقدر پیگیر باشم مسلما مشکلاتی که خود این عزیزان براشون ملموسه برای من ملموس نخواهد شد. اعتقاد دارم که با نمایندگان اینا ارتباط داشته باشم همراه شهرداری که انشالله مشکلات و خواسته های خودشونو در این راستا به اصطلاح بفرماین تا بره به مرحله اجرایی.
از چه مراکزی شما بازدید کردید مشخصا؟ اگر اسم ببرید خیلی خوبه.
من حالا از مرکز فکر کنم اشتباه نکنم بصیر نابینایان بود، یکی هم خیابان پاستور اسمش یادم نیست که مجتمع ناشنوایان بودن که اونجا رو بازدید کرد.
حالا اتفاقا بصیر رو اسپورتی خیلی جالبه، مثلا یکی از معضلاتی که اینا دارن همون ساختمانشونه که در واقع این ساختمان موقتا در اختیارشون هست، خب بالاخره احتمالا مراکز مشابه مثل بصیر هم هستن که یک ساختمان ثابت ندارن. خب این بی‌ثباتی در داشتن یک محل استقرار همیشه باعث میشه که توی انجام فعالیت‌هاشون یه مقدار دست و پاشون بلرزه. خب شما چون تقریبا دو سه ماهه که شروع کردیم، ما الان خیلی چیزهایی که مربوط به دو سال فعالیت هست داریم میپرسیم، منتها بیشتر تمهیدات و برنامه ریزی ها رو ازتون سوال میکنیم. برای تأمین یک مکان ثابت برای چنین مراکزی مثل بصیر، مثل حالا مراکز مشابهش، برنامه‌هایی در نظر گرفتیم؟
من حالا به فکرش نبودم، همین الان از شما شنیدم، حالا یه همون لحظه ایم به فکرم رسید که از این مجموعه ها درخواست بکنیم. حالا ما دیگه ماه آینده زمان به اصطلاح برنامه ریزی برای بودجه و اعتبار هست، از اینا مشکلات مالیشون رو بخوایم که انشالله بتونیم هر سال مقداری از مشکلات رو توی اعتبارات ببینیم تا عرض 4 سال حداقل چند قدمی از مشکلات مالیشون رو برطرف کنیم.
ما از سوال آخر میخوام بپرسم، البته شما قبل از این سوالی که مطرح کردم یه اشاره کردین، ولی معمولا همونطور که خودتون هم فرمودین تعامل و صحبت با دوستان کارشناس معلول، حالا ما چون صحبت از نابینایان الان داریم میکنیم ولی تو سایر گروه ها هم، گروه های معلولیتی هم استاپ پیدا میکنیم، تعامل یک سازمان یک نهاد با کارشناس معلول خب خیلی تخصصی تر کارها رو پیش میبره، یعنی در واقع راهبردهای پیش بردی به اصطلاح پیش روی مسئولی میگذاره. این موضوع رو شما به جد فکر میکنم پیگیر هستین که حتما از یکی از معلولین همونجور که اشاره کردین استفاده بکنین، تا چه اندازه این قضیه شدنی هست، یعنی در حد حرف و قول و اینها باقی نمونده؟
من از طرف خودم میتونم قول بدم، از طرف دیگران مسلما نمیتونه، ولی تا جایی که از توان خودم به اصطلاح اطلاع دارم نزدیک 100% پیگیر خواهم شد.
انشاءالله که همینطور هم از من، امیدوارم در یک فرصتی که پیش بیاد، حالا چه حضوری چه تلفنی، نتایج تمام اون چیزی که تو ذهنتون هست و روی کاغذ آوردید برنامه ریزی شده از شما بپرسیم و اطلاع رسانی کنیم.
انشاءالله.
سپاسگزارم.
آرزوی موفقیت به همه معلولین، علی الخصوص که امروز به اصطلاح روز نابینایان هستش، از خدای متعال خواهانم.
زنده باشین، سالم باشین.
خیلی ممنون، تشکر.